بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار فمن يسبح في غمراتها. وصلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض روزهای گذشته ما تا اینجا رسید. ما مقصدمون این بود که اثبات کنیم خداوند متعال قدرت این جهان در اختیارشه و هر جا هر کاری بخواهد بکند هیچ کس نمیتونه مانع کار خدا باشد و عجز و ناتوانی در وجود مقدس پروردگار به هیچ عنوان راه نداره. این بحث ما. بعدن میخواستیم بگیم این قدرت را خداوند در اختیار بعضی از بندگان برگزیده خودش میگذارد. به انبیا، به ائمه اطهار علیهم صلوات الله، خداوند بعضی از قدرت خودش را عنایت میکند که اونها هم کارهای انجام بدن که در قدرت دیگران نباشد. اما خدا این قدرت را بی حساب به کسی نمیده. به کسان این قدرت را میدهد که دارای شرایطی باشن. اولا مطیع خدا باشن، سراپا وجودشون اطاعت از پروردگار باشه. دوم این که معصوم باشن، یعنی گرد گناه نگردن. و ما عقیدمون اینه انبیاء عظام علیهم صلوات الله تماماً و ائمه اطهار علیهم صلوات الله تماماً اینها معصوم از گناهن، گناه انجام نمیده. ادله ای بر این مطلب داریم ما. یه دونه از اون دلیل ها را امروز میخوام براتون عرض کنم و این بحث رو خاتمه بدم. و اون عبارت است از آیه مبارکه تطهیر که در قرآن مجید در سوره احزاب آیه 33 هست که قرآن میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا میخواهد حالا من چون مکرر باید این آیه رو عرض کنم و تلاوت کنم، همینطور تو دلتون صلوات خبر کنید آهسته تو ما بحثمونم بتونیم ادامه. عرضم حضورتون اینه که در این آیه شریفه چند تا نکته هست. من نکته های این آیات را به طوری که شما انشاءالله به فضل الهی خسته نشوی و یک بهره علمی اعتقادی برده باشید من به عرضتون میرسونم. البته تو پرانتز من باید این مطلب عرض کنم که انتخاب این مسئله امامت و ولایت در دست من نیست، یه مسئولیتی است دینی و شرعی به عهده من که این بحث را عنوان بکنم، به خاطر اینکه در این زمانها دستهای خبیث استعماری که از هر راه در صدد نابودی ما هستند، یکی از کارهایی که انجام میدن در این روزها سست کردن اعتقادات مردم است نسبت به امام و نسبت به پیغمبر. حالا چرا اینا این کارو میکنن؟ اینا خودشون در کتابشون نوشتن که بزرگترین مانع برای پیشرفت اهداف ما دین است. یک کتابی اخیراً چاپ شده به نام کاجب، کتاب کلوفتیه، روش هم انگلیسی هم نشته کاجب. اینها اسرار سازمان مخفی شوروی است. واقعاً کتاب عجیب خوندنی است و مطالب خیلی عجیب در این کتاب هست. انواع اقسام مطلب، مطلبی که انسان اینجا استفاده میکنه اینه که دین مزاحم استعمار کردن ماست تا مادامی که مردم متدین هستن زیر بار ما نمیرن که ما بیخ جلوشونو بگیریم خفشون کنیم یا مثل زالو به جانشون بیفتیم خونشون بمکیم. پس بنابراین باید دین از میان جامعه برداشته بشه، که اصلا مکتب کمونیست حاصلش همینه، یعنی مبارزه با دین. خب اینا برای این که این پدیده دین را از میان جامعه بیرون ببرن از راه‌های مختلف اقدام میکنن. یکیش سست کردن مردم نسبت به اصول ادیانه. در اصول ادیان مسئله نبوت اصل دومه، مسئله امامت اصل سومه. اینا این اصول را میخوان ضعیفش کنن که مردم اعتقاد دیگه به پیغمبر نداشته باشن، به امام اعتقاد نداشته باشن، بگن برو بابا چی گفته شراب حرومه، بی خود گفت. خیلی ساده. وقتی یک انسان به مشروب خوردن عادت کرد، همیشه زیر لجدهای خفقان باید بمانه و از آزادی خودش نمیتونه دفاع کنه. لذا میبینی این کشورهای غربی که میبینید اینقدر بی سر صدا و شما میگید به به عجب امنیتی از اونجا. این که امنیت نیست، این خفقانه، این بیارزگی اون مردمه که تو سری بخورن بدبختی بکشن هیچی نگن. اونهایی که تربیت شده ادیانن میگوین ما از آزادی مقدس خودمون باید دفاع کنیم. امیرالمومنین، پیغمبر، ائمه اطهار علیهم صلوات الله، اینا منادیان آزادی بودن در دنیا. یه نفر مسیحی که تقریبا روح کمونیستی داره در بیروت به نام جورج جرداق کتابی نوشته درباره امیرالمومنین. اسم کتاب اینه الامام علی صوت العدالت الانسانیه. دوست امیرالمومنین نیستا، مخالف ما امیرالمومنینه، اما به عنوان ارادت امیرالمومنین کتاب نوشته. اسم کتاب گذاشته ندای آزادی انسانها در دنیا. علی ابن ابی طالب یگانه مردی است که ندای آزادی در دنیا سر داده. چرا؟ برای اینکه علی ابن ابی طالب مجسمه دینه. وهابی های دست نشونده استعمار اینا اومدن چسبیدن به مسئله امامت، که مسئله امامت ها از ذهن مردم بیارنش پایین. لذا میگه معجزه چیه؟ زیارت یعنی چه؟ سجده کردن به مربوط پرستیه. بهم سال زاله امام برای چی؟ امام لازم نداریم ما. روز اول عمر ابن الخطاب گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسه، ما دیگه امام نمیخوایم. خود سنیا نوشتم، بردارید بخونید. من بارها گفتم، حالا میگم، از این به بعدم میگم، امکان نداره یه حرفی که مدرکش جایی نباشد من برای شما بزنم. یا آقای پیش از زوریه اومدن تو کتابخونه و گفتن این مطلب که شما پیرو بالا منبر گفتید راجع به نیسان و گفتید تو مفاتی راجع به آب نیسان و باران نیسان اینا هست، من چندین مرتبه نگاه کردم فهرست این کتاب پیدا نکردم. گفتم خب ممکنه را نهیده بشید درست. گفتن نه، چندین مرتبه دیدم، یکی دیگه هم گفت دیدم پیدا نکردم. من گفتم والا مفاتی میاریم امتحان میکنم. مفاتی رو باز کردیم، فوری نشونشون دادیم که این صفحه هست، الان ها تشریف دارن خودشون در اینجا. حالا من میخوام عرض کنم ما یه مسئولیتی به گردنمون اینجا که نمیشه هر چیز دن در اومد گفت، حساب داره. ما باید برای هر مطلبی که میگیم حد اقل یه دلیل داشته باشیم، حد اقل، بیشترم که بیشتر. این که عرض کردم عمر ابن الخطاب میگوید حسبنا کتاب الله، همون وقتی که جنازه پیغمبر رو زمینه، حداقل 100 نفر از علمای اهل سنت در مهمترین کتاباشون نوشتن، کتاباشون الان موجود است تو این کتابخونه ما، گفت ما امامت نمیخوایم، حسبنا کتاب الله. نه اینکه پیغمبر فرموده بودن انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی، امامت و قرآن با همه، علی مع القرآن و القرآن مع علی، لن یسترقا حتی یردا علی الحب. اینا روایتیست که سنی هم میگن، خودمون داریم سنی هم میگن که پیغمبر فرمود علی و قرآن از هم جدا نمیشن تا سر حوض کوثر که به من برست. یعنی قرآن رو بی علی فایده نداره، وحی با امامت باید با هم باشه، ولایت الهی با امامت باید با هم باشه، اینا نمیشه اصلا جدا بشه. وهابی های استعمار زده غرب زده اینا به پیروی از استعمار حداقل 250 کتاب علیه این مطلب نوشتن که الان ما موجود داریم. در کی؟ در چند سال این کتاب رو نوشتن؟ در 2-3 سال، هم 2-3 سال آخر، هم 2-3 سال آخر. لذا ما هم وظیفه داریم، ما نه اهل فحش دادن به کسی هستیم، نه اهل انتقاد بیجا هستیم، نه اهل هوچیگری هستیم. حرف است و مدرک است و دلیل، هر که مرد بیاد به میدان، میدان بحثم باز، هر جا بخوام، هر جا بخوام. این گوه اینم میدان. ما میخواییم بگیم قرآن مجید به ما میگوید باید افرادی برگزیده در هر زمان در جامعه باشن که خدا اون قدرتی که داره در اختیار اونا قرار بده، یعنی ولایتی که دارد در اختیار اونا قرار بده، به وسیله اونا این جامعه اداره بشه. و اون افراد یک از شرایطشون معصوم بودنه که گناه نکنن. دلیل ما چیه؟ یکیش این آیه، دیروز دلیل گفتم، امروز این یه دلیله میخوام بگم، آیه تطهیر در سوره احزاب، آیه 33 خدا این آیه تطهیر رو میفرماید. من باید جملات این آیه رو براتون معنی کنم که تو مغز شما جا بگیره این مطلب، تو مغزتون جا بگیره. و شبهه ها از ذهن بیرون بره. اگه بخواد بفهمید چقدر کار عمیقه و مسئله حساس، این جمله براتون بگم. البته مشهد خودم شنیدم با گوشم، اینجا نشنیده بودم. آقایی هستن معرفی میکنم اسمشون رو، به نام آقای توسلی. ایشون از دبیرهای بازنشسته و محترم اصفهان، مردی بسیار متدین و مورد احترام. دیشب غروب توی مسجد آجمم جعفر به من گفتن من صبحا 3-4 روزه میام برای نماز تو مسجد آجمم جعفر پشت سر عقبی تو نماز بخونم، تو را که درم میام صدای بلنگو داره میاد که میگه از صلات خیر من النوم، از اون سنیا رو پخش میکنن اینجا. کجا؟ اصفهان. حالا مشهد که مسجد دارند و بلنگو دارند و تشکیلات و اون توی نزدیک سن. ناقل این مطلب این مردی هستن که من اطمینان 100% برپشون دارم. حالا من میخوام بگم اگه من دارم آیه تطهیر براتون معنا میکنم، ممکنه افرادی بگن که آقا مطالب لازم تری هم هست. خیلی شما آزادی مطالب لازم تر هم برید جای دیگه بشنوی، هم میتوانید برید مطالعه کنید. ما دعوت شخصی از اهلی نکردیم که تشریف بیارین در این مجلس، هر کی اومده با اراده خودش اومده. من وظیفه شرعی اینه که این مطلب رو توی مارمزونی برای مردم مجسم کنم که قرآن میگه امام و قرآن با هم باید باشه. حالا این آیه تطهیر چند جمله داره. انما کلمه اولشه، یوریدو کلمه دومشه، الله کلمه سومشه. انما یوریدو الله. انما رو آقایون اهل ادب میگن برای حسره. یوریدو یعنی خدا اراده میکند، خدا میخواهد. میگویند فعل مضارع فعل استمراری، یعنی خدا همیشه میخواهد، الله هم فاعلشه. یعنی خدا همیشه میخواهد فقط اهل بیت پیغمبر از هر پلیدی و ناپاکی و گناهی معصوم و پاک باشن. این آیه قرآن. تفسیر مفسرین هم برید ببینید، تمام مفسرین شیعه و اکثر مفسرین اهل سنت میگن این آیه درباره خمسه طیبه هست، یعنی درباره پیغمبر، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، درباره این پنجتا هست. سنی ها میگن. اجازه بدید من یه روایت اول براتون بخونم. این روایت را یکی از مفسرین ما مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان اونجا داره. یکی از دانشمندان اهل سنت به نام حافظ حاکم حسکانی در کتابی به نام شواهد و تنظیم در اونجا نقل میکنه و حدود 50 نفر دیگر از علماء اهل سنت این روایت رو نقل کردن. مدارک پیش من موجوده، هر کس میخواد تشریف بیاره ببین. اینا میگویند جنگ جمل را عایشه برپا کرد. در جنگ جمل حد اقل 17,000 نفر کشته شده. 17,000 مردم را علیه علی ابن ابی طالب تحریک کرده بود، مبارزه با امام زمان وقت، جنگ با امام زمان وقت را عایشه تشکیل داد. آمدن پیش عایشه، ثعلبی راوی این مطلبه، این عبارتی که این آقایون در کتابشون دارن من براتون میخونم. اینا رفتن پیش عایشه، از عایشه سوالاتی کردن، من جمله درباره جنگ جمل. گفتن چرا شما این کارو کردی؟ چیزی از وفات پیغمبر نگذشته بود، شما جنگ را انداختی، مردم خونشون ریخته بشه، علی تو خانه نشست که خون از دماغ کسی نیاد، شما چرا این جنگ را راه انداختی؟ گفتن تقدیر الهی بود، تقدیر خدا بود. حالا این حرفه در و بیدار که مباش کار نه، مهم بعد قضیه است. گفتن درباره علی چه عقیده ای داری؟ حالا با علی جنگ کرده، لشکر در مقابل علی ابن ابی طالب فرستاده است که آقا را بکشن. حالا ازش سوال میکنن درباره علی چی میگی؟ گفت یسالونی تسالونی ان احب الناس الی رسول الله، شما درباره یک کسی از من سوال میکنی که محبوب ترین افراد در نزد پیغمبر بود، پیغمبر هیچ کس رو مثل او دوست نمیده، و زوج و احب الناس الی رسول الله، درباره شوهر یک کسی از من سوال میکنی که او از تمام زنها در نزد پیغمبر محبوب تر بود، یعنی فاطمه. شما درباره علی که شوهر این فاطمه است از من دارید سوال میکنی؟ حالا آقایون مفسرین سنی میگن این آیه مربوط به تمام اهل بیت پیغمبره، یعنی همه زنای پیغمبر. حالا ما میخوام بگم نه، خدا عایشه ببین چی میگه اینجا. عایشه میگوید لقد رأیت علیا، من دیدم علی و فاطمه و حسن و حسین را که اینا جمعهم رسول الله، پیغمبر اینا رو جمعشون کردن، به ثوب علیهم، یک کسا و جامعیم انداختن روی اینا، و بعد از این که همشون در زیر جامع جمع شدن پیغمبر فرمود اللهم ان هؤلاء اهل بیتی، خدایا اینا اهل بیت منه. عایشه داره میگه ها، خوب گوش ذهنتون جاروی مطبا، پیغمبر فرمود خدایا تو میدانی که اینا اهل بیت منن، فعذب عنهم الرجس، پلیدی را از اینها دور کن. خدا این آیه رو نازل کرد بر پیغمبر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا میخواهد شما اهل بیت پاک و پاکیزه باشید برای همیشه. جمله آخر را خیلی دقت کنید، عایشه خودش میگه، سنیام نقل میکنن ازش، عایشه میگوید قلت یا رسول الله انا من اهلک، گفتم یا رسول الله منم از اهل بیت شما. فرمود تنحی عنی، دور شو از من، تو از اهل بیت من نیستی، فانک الی خیر، تو در راه خیر میری. دیگه هر این تکر سونیا بالاخره جز فضائل عایشه میدونن که پیغمبر فرمود تو از اهل بیت من نیستی اما انشاءالله در راه خیر میری. خیلی خوب باشه، انشاءالله در راه خیر میری. اما ما میخوایم بگیم چه؟ ما میخوایم بگیم اینا میگن آیه درباره چیه؟ درباره خمسه طیبه و این پنج نمر مقدس. حالا این نما یعنی این است و جز این نیست که خدا برای همیشه میخواهد رجس و پلیدی و ناپاکی و گناه از این خاندان دور باشد وقتی اینا پاک از گناه شدن و یطهرکم تطهیرا، خدا قدرت به اینها میدهد هر کاری بخوان بکنن بکنن. خدا ولایت را در اختیار اینا قرار میده. فاطمه زهرا امام نیستن اما کار امام میکنن. فاطمه زهرا پیغمبر نیستن اما کار پیغمبر میکنن. قدرت خدا در کت با کفایت این خاندان است، اونم نه همون زمان تنها، مزارع مزارع استمراری است. یعنی خدا تا قیامت میخواهد شما دودمان پاک و پاکیزه از گناه باشید. روی همین اصل ما امام زمان خودمون را معصوم میدانیم و میگیم ایشون گناه نمی کنن و چون معصوم از گناهن آسمان و زمین، ستارگان و انجم، ماه و خورشید، هجوان و انسان، تمام ذرات این عالم به یمن وجود مقدس امام زمان و به خاطر ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا زنده است و بقای اینها به خاطر حجت ابن الحسن است. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السماء، آسمان و زمین به یمن وجود امام زمان باقی است. لولا الحجت لساخت الارض به اهلها. خب اینجا رو یه اشکال به وجود میاد که آقا چرا خدا اینا رو فقط این امتیازه بهشون میده؟ پس بنابراین اینا گناه کردن دست خودشون نیست، یعنی نمیتونن گناه کنن، چون خدا میخواد ناپاک باشه. نه اینطور نیست. در این حالی که خدا به اینا امتیاز داده، اختیار در گناه کردن هم دارن. من یه مثال براتون بزنم، با مثال عرضم روشن میشه. خدا یه امتیاز به شما داده و اون که عاقل هستی، درسته؟ عقل در وجود شماست. شما که عاقل هستید اگر بخواهید یک گل آتش رو بردارید بذارید تو دهنتون، میتونید یا نمیتونید؟ بله؟ میتونی، اما چرا نمی کنی؟ برای اینکه عقلتون میگه این کار درست نیست. رشد عقلی دارید. این رشد عقلی در یک بچه کوچک نیست. دلیلش اینه که صاحب بچه دستش بره تو منقل آتش آتشو برمیداره، دستش چه میسوزه ول میکن. اما شما عقلی دی کار نمی. پس خدا این امتیاز عقل را به شما داده است، ولی مع الوصف میتوانی گل آتیش رو برداری، میتوانی بر نداری. ائمه اطهار علیهم صلوات الله، خدا امتیازی به اینا داده، اونقدر فکرشون عالی است، اونقدر عقل دارند، اونقدر علم دارند، میتونن گناه کنن، لکن چون نکبت های گناه را میدانن نزدیک گناه نمیرون. پس اینا معصومن، هم با کمک خدا و هم با اراده خودشون. خدا به اینها لطف کرده، عقل زیاد و علم زیاد بهشون داده، خودشونم جهاد و مبارزه میکنن و استفاده سوء از اختیارشون نمیکنن. با اینکه میتونن گناه کنن نمی کنن. حضرت یوسف می توانست گناه کند و گناه نکرد. حضرت موسی بن جعفر در زندان، اون وقتی که هارون ملعون اون زن فاحشه هر جایی را می فرستد تو زندان با آرامش تمام و با حسن و زیبایی فوق العاده، برای اینکه امام به اون میل پیدا کند، و دامن امام را آلوده کنن، بگن امام چنین عملی انجام داده. اما یه مرتبه دیدن این زن از زندان اومد بیرون، منقلبه، داره گریه میکنه، اشک میریزه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت چرا من رو فرستاده اید در این زندان؟ بردنش پیش خود هارون. هارون گفت من تو رو فرستادم این مرد رو کنه بزنی در زندان و آلودش کنی، گریه میکنی؟ شروع کرد نفرین کردن. دیگه جان خودش گذشته بود، برگشته بود دیگه، عوض شده بود با دیدن امام. گفت مرا فرستادی پیش یک انسانی که جز عبادت هیچ عمل دیگه انجام نمیده؟ فوالله لقد رأیته، به خدا قسم دیدم دائما در سجده است. وقتی بلند میشه از سجده اصلا اعتراضی به من نده، مثل این که اصلا در این دنیا نیست. هر چه کردم من او را گول بزنم دیدم نمیشه، معصوم از گناه هست. میتوانستن العیاذ بالله موسی بن جعفر اراده بد بکنن، اما نکردن. خدا اون عقل و استعداد و ذهن و فکر را به موسی بن جعفر داده است که آخرت رو ببیند، آتش رو ببیند، عذاب رو ببیند، از طرفی هم بهشت و اون نعمتهای جاوید بهشت رو ببیند و نزدیک گناه ند. معصوم بودن اینا یعنی پس هم خدا سرمایه گذاری در اینا کرده، هم اینا از این سرمایه گذاری خوب استفاده میکنن. شما یه پدر دلسوز برای فرزندتون، 1,000,000 تومان سرمایه در اختیار فرزندتون میگذاری، اینجا این کمک شما بهش کردید دیگه، حرف نداره. یعنی اگر این کمک شما نبود این آقا نمیتونست بره کسب کنه. اما این پسر میتواند 1,000,000 تومان رو یک جا بره قمار کند از بین ببرد، یا بره دنبال یه فحشا و منکر دیگری. میتواندن با عقل خودش استفاده کنه از 1,000,000 تومان بشه یه ثروتمند حسابی. و شما اختیار بیشتره در اختیارش میگذاری. ائمه از سرمایه هایی که خدا به اونها داده بود سوء استفاده نکردن. خدا به اونها اختیار داده بود، اختیارشون در مسیر بد قرار ندادن، لذا خدا کمکشون کرد. خدا قدرت بهشون میده مرده زنده کنن، خدا قدرت بهشون میده به آسمان ها برن. توسل پیدا کردم به حضرت علی ابن موسر رضا و میخواستم برم مشهد. گفت در عالم خواب رفتم در مشهد. این مسئله که من عرض میکنم یه چیز خیلی سادهیه، خیلی ساده بر ائمه اهل بیت علیهم السلام، چیزی نیست مسئله ای. گفت خواب دیدم که رفتم مشهد، طبیعی هم راه میرفتم، یه مرتبه تون در خواب شروع کردم حرکت کردن، مثل این که دارم پرواز میکنم. رسیدم دم حرم، دیدم یه آقای واسده جلو منو گرفت. کجا میری؟ گفتم میخوام برم حرم. برای چی؟ گفتم میخوام برم امامو ببینم. فرمود چی خواهد کاری داری بگو؟ گفتم نه، میخوام برم امامو ببینم. فرمودن من امام تو هستم، بگو هر. اومدم بگم، فرمودن اون چه میخواستی محقق شد، یعنی به حاجتت رسید. و تو خواب آدرس تهران رو به من دادن، گفتن فلان خیابان، فلان کوچه، فلان بنبست، فلان پلاک، میری اونجا، اونجا تو به حاجت خودت میرسی. گفت حاجت من این بود که یک همسر مناسبی برای من پیدا بشه، از هر جهت کامل، اسمشم فاطمه باشد، من عبارت خود اون جوانه میگم ها، خیلی خوشم اومد از این عبارتش. گفت که میخوامم اسمش فاطمه باشه. این حالا این حاجت در بیداری خواسته بود از حضرت رضا. اسمشم میخوام فاطمه باشد تا فاطمه داری کنم. رجوع کردیم. گفت تو خواب به من آدرس کنم. من در عالم خواب گفتم یعنی که آخه من کجا برم تهران؟ این نشونی در خونه چیه بزنم؟ چی بگم؟ به من مثل که خودشون رسوندن مطلب را که میشناسه اونا را. گفتم بودم تهران. حالا پیاده شدم برم در خونه اونا. نرم. چی کار بکنم؟ همطور ماتو مفروتم. هیچی هم نمیشناسم، نمیدونم اصلا. گفت اومدم تو اون خیابون مخصوص، رفتم تو اون خیابون فرع، رفتم تو اون بنبست اون کوچه، پلاک منزل، پشت در وایسادم، همطور حالا مات هم که چیکار کنم، در بزنم میان. گفتم علالله در میزن، در زدم. یه خانوم اومد پشت در، در که باز کرد دیدم مادر بزرگ خودمه و اینجا خونه دایی منه، من نمیدونم. و دایی من دختری داره تربیت شده در تهران به نام فاطمه. من رفتم نشستم اونجا، شروع کردم صحبت کردن، حرف زدن. و یه دفعه خانوم دایمون گفت که ما هم یه دختری داریم و اینطور اینطور درس خونده و مثلا دلش میخواد یه شوهر اینطوری پیدا کنه. و خلاصه حاضر شدن خودشون به حرف به زبان خودشون دختره در اختیار ما بذارن. امام هشتم است، نه از قلب او آگاهن، از قلب تمام انسانها در گوشه و کنار دنیا آگاهن. هر کس صدا بزند ای زامن آهو، ای روف مهربان، ای امام هشتم، امام هشتم جواب او رو میدهن. دیگه ما انسان‌ها از یه حیوان که کمتر نیستیم. وقتی امام هشتم یه حیوان را از قلبش آگاهن و بچهشو بهش میرسونن که ناراحت نشود، چطور ممکن از حال ما آگاه باشن؟ آگاه نباشن. شهنشهی که نوازد ز لطف آهو را، کجاز در جه لطفش کسی رود معیوز. جوانهای عزیز، رابطه تون به در درجه اول به ولی عصر امام زمان امام حق زنده برقرار کنید و در درجه دوم در این مملکت با همه ائمه بالاخص حضرت رضا به همه جا می رسید انشاءالله. به کسی دیگر رو نیاورید. هر وقت گرفتار شدید یا فارس الحجاز ادرکن. اول به امام زمان، بعدم یا علی بن موسی رضا. از دور بگید من میام این کارو برام انجام بدی. میرید کارو براتون انجام میدن. صدها مطلب در این زمینه دارم که نمیخوام حالا وارد این قضیه بشم. این خانواده چون معصومند، کوچکترین گناه ازشون صادر نشده است، خدا بهشون قدرت داده دستگیر ما باشن. پیغمبر فرمودن، حرف پیغمبر دروغ نیست، فرمودن مثل و اهل بیتی که سفینت نوح، مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است. هر کس سوار کشتی شد نجات پیدا می کند، هر کس به طرف این کشتی نرفت غرق می شود. علماء سنی این روایت رو در باره اهل بیت نوشتن، اما در باره عمر و ابابکر همچی روایتی از پیغمبر نقل نکردن. سوار این کشتی بشید در این دنیای طوفانی عجیب و غریب و دل خوش داری. حافظ از دست نده دولت اون کشتی نوح تا
که طوفان حوادث نکند بنیادت. اگه بخواید طوفان حوادث از بینتون نبره، برید داخل کشتی اهل بیت. به امام حسین تجربه کرده عرض میکنم، در زندگی خودم، در زندگی شخصی خودم. الحمدلله، الحمدلله، در همه جا، در هر مشکل، در هر مسئلهی به فریادم رسیدند و نگذاشتند یک کلمه اظهار نیاز به صاحب این منبر در تمام عمرم نگذاشتم من اظهار نیاز به احدی در این عالم بکنم، به احد، در هیچ جهتی از جا. الحمدلله، این همش از دولت اهل بیت است، همش از دولت این خاندان بزرگواری است که قرآن می‌فرماید عصمکم الله من الزلل، ببخشید معذرت می‌خوام، در زیارت جامعه است، عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا شما را از گناه محفوظ داشت و محل امن و امان از فتنه ها قرار داد و شما را پاک و پاکیزه کرد تا شما دستگیر مردم باشید و به فریاد اونها برسید. پس بنابراین تا اینجا به چه نتیجه رسیدیم؟ میخوام حالا وارد یه بحث دیگه بشم. عرض کردم اون کسانی که خدا ولایتش رو بهشون میده و ولایت رو به امامت میسپارن، اینا باید مطیع خدا باشن، معصوم از گناه باشن. یکی دیگه هم امرو براتون میگم، پس مسئله اسمت هم و معصوم بودن از گناه هم خلاص شد. البته خیلی آیه، خیلی روایت، خیلی مطلب در این زمینه است، من نمیخوام طول بدم که شما خسته بشید. یا آقای پیر مرد بزرگواری هستن که الان در مجلس هستن، ایشون تقریبا 10 دقیقه قبل از 12 اومدن تو کتابخونه، به من گفتن من 6 روزه اینجا هستم، 4 روز دیگه هم هستم اینجا، میخوام برم اهواز، کار ضروری دارم. با یه حالتی ایشون گفتن که واقعا من تحت تاثیر قرار داد، گفتن آیا این بحث میشه این 4 روزی که من اینجام تمام بشه که من ناکام نرفته باشم از اینجا، یا نمیشه؟ گفتم حالا ما یه کاریش میکنیم که انشالله این بحث به جای برسه که شما هم ناراحت نباشید. گفتن یا بعد بفرستم نواره رو بگیرم؟ گفتن نوار دیگه در اختیار من نیست، به خودم هم کی برسه نوار؟ العلم عند الله. عرضم بزرگتونه که قرار دلم میخواد این بحث به یه جای بره. سومین چیزی که باید در پیغمبر یا امام باشد تا خدا اون قدرت ها رو بهشون بده، این که از نظر فضائل و کمالات از تمام مردم برتر و بالاتر باشن. چرا؟ یعنی خدا ولی من است، هر چه به من بفرماید من باید انجام بدم، هر کاری در وجود من بخواد بکنه میتونه. آیا هر فردی از افراد انسانها میتوانن ولی بر من باشن؟ نه، چه مناسبه، اونا مثل منه. کسی میتواند ولایت بر من داشته باشد که در روی زمین از او برتر، بالاتر از نظر علم، شجاعت، فضائل دیگر وجود نداشته باشه؟ این عقل من اینجور تقاضا میکنه، این حکم عقلیه. حالا تو برسیم به آیه قرآن، آیه قرآن هم براتون میخونه. شما اگر یه ساعت داشته باشی خراب شد، ساعتم پر قیمت هست، میخوان بدین به دست یه کسی بسازه این ساعت براتون، میان پیش من؟ هرگز. با اینکه 100% به منم اطمینان داری، پیش من نمیان، باید برن پیش ساعت باز، اونا باید درست کنن برام. برای این که او در انسان ارجحه. عقل میگوید یک کسی که از هر جهتی برتری داشته باشد کارهاتون را تحت اختیار او ما قرار میدیم، او ولایت بر شما دارد، همه کاری براتون انجام بده، حتی ساعت سازی. دور میدونید این حرفا؟ من از نزدیک دیدم باورم میاد، چون میخوان باورت میاد خود من. مثلا این زن بینوای بیوهی که تک در خانه زندگی میکنن و کسی نبوده سحر او را صدا بزند برای سحری خوردن، یه ساعت زنگی هم داشته خراب شده، روز اول مانم از اون میخواسته این ساعت بده به یک کس درستش کنه، گفتن ما 5-6 رو دیگه میدیم، گریهش میگیره، میگه یا صاحب الزمان این ساعت من درست شد که من شب سحر از خواب بیدار نماز مغرب و عشاش میخونه، میگه خوبه ساعت حالا ببینم یه امتحانش بکنم ببینم چطوره. این فنر ساعت جسته بوده، اصلا کوچ نمیشده، ساعت کوچ میکنه میبینه ساعت کوک شد، میداره رو زنگ، میبینه زنگ زد. حالا امام زمان خودشون میتونن ساعت درست کنن، به کسی هم میتونن بگن برو این ساعت رو درست کن، اینم نفهمه. چی من برای شما عرض کنم؟ بالاتر از اینها چه مسائلی، چه مسائلی؟ الله اکبر کبیره. اینا چون افضل از تمام مردمن، عقل به ما میگه به اینا مراجعه کنید، هر کاری که بهشون مراجعه کنی برات اصلاح میکنن. گر جدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ خودمون کاهلی. من یه داستان کوتاه در 2 دقیقه اینجا براتون بگم، خدا میدونه این مسئله بر شخص خود من اتفاق افتاد دیگه، حرف نزد. من خواب بودم یک شب توی منزل اینجا نشستم توی خیابون، در عالم خواب دیدم یه آقای تشریف آوردن، فرمودن فردا صبح برو تو فلان خیابان در فلان مغازه پیش فلان کرد و 45,000 تومن پولم دنبال خودت بردار بود و این پولو بده بهش. از خواب بیدار شده میگه چه خوابی بود من دیدم؟ گفتم برم ببینم من اگه اینقدر پول دارم معلوم چه این خواب درسته. بله نه. رفتم دیدم دقیق 45,000 تومن پول دارم. این آقای حسن آقای راننده هستن که ما باشون اکثرا جای میخوام برم با ایشون هستم، ایشون شاهد قضیه. فرسرم ایشون اومده. با هم سوار شدیم رفتیم تو اون خیابون. در اون مغازه دیدم 2 نفر وایستادن. به ایشون سلام علیک کردم، گفتم که من یک کاری با شما دارم. گفتم بفرمایید. گفتم میشه با هم بریم یه جایی بیان؟ چیکار کنیم؟ سوار ماشین شدیم، رفتیم با هم تو مسجد النبی خیابان پروین. قضیه البته مال چند سال قبله که این ایوون طرف قبلیشو داشتن میساختن. نیمه تمام بود. ما نشستیم لبه ایوون. بهش گفتم که به من گفتن من 45,000 تومان رو بدم نشون. که فکری کرد بفرم بگیر. گرفت. یه دفعه من عشق از صورت جایش. گفت حاج آقا من 45,000 تومان قرض داشتم. نذر زیارت عاشورا کرده بودم. به جد دون 40 تا زیارت عاشورا نذر کرده بودم. به جددون امروز آخریشو خوندم. امروز صبح آخریشو خوندم. آقا جان عزیز من کجا اون کجا؟ من چه اطلاعی از وضع او دارم؟ در خواب به من میگویند باید این کار رو بری بکنی. اینا اینن، این خانواده اینن، کجا میریم؟
به سوی دیگران. تملق چیه میخوان بگین؟ هر وقت بیچاره شدید و کارت به استخوانتون رسید، یا فارس الحجاز ادرکنی ای امام زمان عزیز، به فریاد ما برس، همین بسه. خدا اینا رو برگزیده است برای اینکه ما به سوی اونها برویم. اینا اشرف از تمام مردمه. خدا برای اینکه اینا از همه بالاترن به ما گفته از اینا اطاعت کن. حالا من پیش که برم؟ هر یست و الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا آدم هایی که تمام وجودشون علمه با یه آدم بی علم اینا با هم یکی هم؟ علم دنیا مال اوناست، من برم پیش کی؟ سخاوت دنیا مال اوناست، من پیش کی برم؟ من که یک دریا یا آب زلال در اختیارم هست، برم آب جندیده بخورم؟ بکم یسلک الی الرضوان و علی من جهد ولایتکم غضب الرحمن. قرآن یه داستانی داره در سوره بقره آیه 248. داستان جالبیه، من در دو سه کلمه خلاصش میکنم. یه عده مردمی بودن در زمان یکی از انبیا به نام اسموئیل، در تورات اسمش اینطور نوشته، یا اشموئیل. اومدن گفتن آقا این جالوت پادشاه زمان خیلی به ما اذیت میکنه، ما هم رهبری نداریم، فرمانده ای نداریم که بگیم با این جنگ کنیم، میدان جنگ هم فرمانده میخواد، اجازه بدید یه از خدا بخواهید یه فرمانده برای ما خدا بفرست. این پیغمبرم دعا کرد خدای یه فرمانده برای اینا بفرست. جوان، خوشقد و قامت، زیبا، قوی، نیرومند و عالم به نام تالوت آمد پیش اون پیغمبر یه روز و به پیغمبر گفت شما فرمایشی ندارید، کاری ندارید با ما. فرمود که ما یه فرمانده میخواستیم برای میدان جنگ، شما حاضری فرماندهی کنی؟ گفت بله. خداوندم فرمود ما اینه فرستادیمش، اینه ما انتخاب کردیم. خیلی خوب معرفی کرد اشموئیل تالوت را به مردم که آقا اون فرماندهی که شما میخواستید خدای برای تو فرستاده. اینا نیشش نباله کردند و این به اون نگاه بکنه، اون به اون بنی اسرائیل هم دیگه پیدا سردش. گفتن نه، ما اینه قبول نمیم. چرا؟ برای این که باید فرمانده ما یا از اولاد لاوی باشد که نبوت و پیغمبری تون خانواده، یا از اولاد یهودا باشد که سلطنت در اون خانواده. قرآن میفرماید بدبختا ما این نعمت بزرگ را برای شما فرستادیم و زاده و بستتن فی العلم و جسم. ما دو امتیاز بزرگ در این جوان قرار دادیم، یکی این که از نظر جسم خیلی نیرومند است، قدرت داره فرماندهی کند جنگ را، دوم این که علم به او داده ایم. مسئله نسب اینجا در کار نیست، ما اهل بیت عصمت و طهارت را نه به خاطر اینکه بستگی به پیغمبر دارن میگیم بر ما اولویت دارن و ولایت بر ما دارن. خیلی از فرزندان ائمه بودن، اینا از ضعیفترین مؤمنین هم ضعیفتر بودن. ما میگیم در میان این مجموعه 12 ماه تابان در کنار خورشید تابان رسالت اینا قرار گرفتن، اینا فقط امتیاز دارن که ولی ما باشن. و شمس و بهاها و القمر اذا تلاها
و نهار اذا جلاها، خدا قسم یاد می کند به خورشید نبوت و قسم یاد می کند به ماه ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. و فرزندان اون بزرگوار ائمه اطهار علیهم صلوات الله که ما میگیم کلهم نورون واحد، همشون یک نورن برای ما. علی ابن ابی طالب با امام زمان فرق نمی کنن در مسئله ولایت. البته اونا یه مراتبی بین خودشون هست که اون حق فضولیش برای ما نیست. امیر المؤمنین در مسئله ولایت با حضرت امام هشتم برای ما فرقی نمی کنن، همشون ولی خدا هستن و دست توانای پروردگارن و به هر کدامشون ما متمسک بشیم انشاءالله نجات پیدا میکنیم.
ان الله اصطفى علیکم وزاده بسطة في العلم والجسم. امروز تقدیر است که من در این مجلس متوسل شدم به دو بچه یتیم، طفلان مسلم ابن عقیل. من تصور میکنم حاجتمندی امروز در این مجلس که باید حاجتش برآورده شود. یا فاطمه زهرا، به حق فرزندان عزیزتون، به حق حسینتون، به حق حسنتون، نظر عنایتی امروز به این مجلس بفرمایی. حضرت مسلم ابن عقیل به نمایندگی از سید الشهدا اومدن به طرف کوفه، زن و بچه شونم ظاهرن آورده بودن و بنابر نقل بعضی از مورخین فقط دو تا پسرشون آورده بودن. جریان مسلم که در کوفه به اونجا رسید که میدانید این بچه ها پراکنده شدن. یه قول، یه قول دیگه میگن این بچه ها همراه کاروان امام حسین بودند و این جریان بعد از جریان کربلا اتفاق افتاده که ظاهرا اکثرا هم همین. این بچه‌های یتیم از دست دشمن فرار کرده بودند، در به در شهر کوفه شده بودند. خبر به ابن زیاد رسیده بود که بچه‌های مسلم اینا در کوفه هستن، اما کجا هستن معلوم نیست. حالا فقط شما تو ذهنتون تصویر کنین دو تا بچه‌ای که در غربتن، باباشونم کشته شده، دشمنم در صدد گرفتن اونهاست، خبری هم از جایی ندارن، اینا چه بکنن، چه حالی دارن؟ ظاهرن بعضیا میگن این بچه ها زندان بودن، از زندان فرار کرده بودن، میترسیدن از دشمن، اومدن رفتن بالا سر درختی، درختی که بالای جوی آبی بود، رو درخت نشستن کسی اینها رو نبینه. یک زنی آمد ظرف بشوید، دم این آب عکس بچه ها رو در آب دید، سرشو بلند کردی، دو تا بچه روی درخت نشستن، باشون حرف زد، بالاخره فهمید اینها یتیمان مسلمان. گفت بیاید پایین، من شما را میبرم در خانه خودم امان میدهم. این دو تا بچه با بدن لرزان از درخت پایین اومدن، رفتن این دو تا برادر در خانه این زن. این زنم خیلی بهشون محبت کرد، خوابیدن، دست در گردن یک دیگر کردن، می ترسیدن از هم جدا شدن. اتاق تاریکه، هنوز خواب نرفته بودن. اون مردی که صاحب خانه بود وارد خانه شد، همسرش به اون گفت دو تا بچه بی پناه بودن، من اینا رو آوردم در خانه. این مرد برا شفته شد، گفت به من ماموریت دادن بچه های مسلم رو پیدا کنم. صبح تا حالا این طرف اون طرف می دیدم اینا رو پیدا کنم، حالا خوب شد که اومدم، در دام خودم افتادم. آی شما خودتون فکر این دو تا بچه رو بکنید تا گریتون بگیره، بچه های کوچک مجلس. دلم میخواد شما عشق بریزید تا دعا مستجاب شود. این دو تا بچه همینطور که دست گردنم کرده بودن، حارس اومد بالا سرشون، یکی سیلی به صورت بچه ها زد، گفت شما کجا بودید، من اینقدر دنبال شما میگشتم. این دوتا آقازاد شروع کردن گریه کردن، بمیرم، دست و پای بچه ها رو بست. صبح شد، این دو آقازاد رو برداشت، آورد کنار نهر کوفه، گفت شما را میخوام بکشم. گفتن اجازه بده ما دو رکعت نماز بخوانیم. وضو گرفتن، دو رکعت نماز خوندن، بعد از نماز گفتن ای خدا، احکم بیننا و بین خدایا، تو بین ما و این ظالم حکم کن. آماده شد این دو تا آقازاده رو بکشه. به برادر بزرگتر گفت آماده شد، تو رو میخوام بکشم. فرمود آرس، من یه استدعا از تو دارم، من نمیتونم کشته برادرم رو ببینم. تو رو به خدا اول نره بکش، بعد برادرم را. ابراهیم برادر کوچکتر بود، یا باب الهوائش، ای گرفتارا، قرضدارا، حاجت من ها، حاجتتون از فاطمه زهرا بگیرید و بروید. اون برادر کوچکتر صدا زد، حارس
تو رو به خدا اول منو بکش، من طاقت دیدن کشته برادرم ندارم. یا ابا عبدالله من نمیدونم شما چالی داشتید وقتی اومدید کنار بدن ابوالفضل، نمیدونم چه گذشت به شما که فرمودید دیگه حالا کمرم شکست. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. عجت مانا بدل شکسته به خون چند مرتبه آیه شریف را، مطمئن باشید با عجت روان شده انشاءالله از این مجلس بیرون خواهید رفت. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. به نفس من کمک کنید. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الهي بمضطر كربلا به سید الشهدا، اله به بدن قطع شده ابوالفضل العباس، نسألك یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا، اشف بهم مرضانا، اقض بهم حوائجنا، واكف بهم مهماتنا. اللهم اغفر بهم موتانا، اللهم انصر امام زماننا، وعجل في فرجه وظهوره.